من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در جهت چهارم که بحث کردیم در موارد جریان قاعده بود و سعه دلالتش که در چه مواردی قاعده جاری است و کجاهاست که میشه به این قاعده قاعدیت تمسک کرد. یکی اعیان بود که گفتیم هم اتفاقی است و هم قدر متیقن از ادله است. دوم منافع بود که اون سه قول درش بود: قول به جریان مطلقا، قول به عدم جریان مطلقا و قول به تفصیل که مرحومای گجنوردی داشت. اونم بحث شد، تمام شد. حالا یکی دیگه از مواردی که مورد اختلاف هست که آیا قاعده در اون مورد جاری است یا جاری نیست، حقوق. در جاهایی که حقی متعلق به عین است و این ید بر عین دارد، آیا بر اون حق هم میتونیم بگیم ید داره؟ ما میبینیم حقوقی متعلق به اعیان هست، تعلق میگیره. حالا یا اون عینی است که مالیت داره، متمول است، مثل مثلا حق الرهانه که یک عینی را شخصی میذارد نزد کسی به عنوان رهن دین، طلبی دارد، مالی گرفته از کسی، یعنی دینی قرض کرده، یه عینی را میذارد پیش او، وثیقه دین، که اگر یه وقت در موقع پرداخت دین پول رو نداد، اون طرف حق داشته باشد اون دینش رو از این عین استیفا کند، عین رو بفروشد، پولش رو بردارد. نمیگیم رهن. وقتی مالی رو رهن گذاشت پیش کسی، اون شخص مرتهن ید بر این مال دارد به عنوان حق الرهن، یه حقی از اون شخص به این مال تعلق میگیره، میگیم حق الرهانه، حق الرهن. پس الان یه عینی در ید کسی است، معترف هست که این مال من نیست، مال زیده، منتها به عنوان رهن بر دینی که من بهش دادم گذاشته است پیش من و من حق الرهانه دارم. یا در موقوفه، یک کسی مزرعی رو دارد کشت میکنه، تو یه مغازه نشسته کار میکنه، کاسبی میکنه، ولی معترف هست که این مال من نیست، موقوفه است و من متولی او هستم، ادعا میکند حق التولیه دارد. این حق تعلق به اموالی میگیرد که اون اموال مالیت داره، هم اون عینی که رهن میگذارن قیمت داره، مالیت داره، ارزش داره، هم اون زمین یا مغازه. یه وقت هم حقی است که تعلق میگیرد به عین و اون عین مالیت نداره، حق الاختصاص بهش میگیم. مثل مثلا فرض بفرمود که یه گوسفندی دارد تو خانش بسته، صبح میرد میبیند مرده، میته است. خب میته دیگه مالیت نداره، قبلا ملک این بود، ولی بعد از این که مرد میته مالیت نداره. اما حق الاختصاص اینجا هست، مالش نیست اما مختص به اوست. اگر یه کسی بخواد بیاد این میته رو بردارد بیندازد پیش سگاش بخورن، این میتونه جلوش رو بگیره. مالک نیست اما حق الاختصاص داره. یا مثلا انگور ریخته توی ظرفی که سرکه بشد، بعد از مدتی شراب شده، خمره، خمر مالیت نداره، اما یک کس نمیتوند بیاد اینو برداره بره بگه این خمر از مالیت نداره. حق الاختصاص اینجا هست که اینو تعبیر ازش به حق الاختصاص میکنی. حالا در اینجا یک کسی روح یه همچه مالی مالیت ندارد، عینی که مالیت هم نداره، اما ادعا میکند حق الاختصاص. یه ظرفی کاسه چینی بود شکست، زمین خورد شکست، این خورده هاش مالیت ندارد اما اختصاص به این شخص دارد. اگر باید یه پولی بدن تا اینجا را تمیز کنن، این از وسایل از اینجا ببرن بیرون، این آقا باید اون پول را بده. خب بنابراین این حقوق سوا اون این که تعلق بگیرد به عینی که مالیت دارد، مثل حق الرهن و عرض کنم که تولیت و اینها، یا تعلق میگیرد به عینی که مالیت ندارد، تعبیر ازش میکنیم به حق الاختصاص. آیا این موارد، این حقوق که متعلق به اعیان هست و کسی استیلای بر این عین دارد، میتونیم بگیم استیلای بر این حق هم داره؟ قاعده اینجا جاری است. مثلا فرض فرمود مثل همین که گفتیم این آقا این فرش پیششه، میگه این رهنه. مالک اومده میگه فرش ما رو بده، چی گفته رهنه؟ من رهن نگذاشتم. بگیم این یدی که بر او داره و ادعا میکند این رهن پیش منه و من حق الرهانه دارم، قولش مقدمه. مالک باید اثبات بکند که این ره نیست در دست او، یا قصب است یا هرچه. یا اگر یک کسی ادعا میکند تو این مغازه‌ای که من کار میکنم متولی اینجا هستم، موقوف است و من متولی هستم، شخص دیگری اومده ادعا میکند که من متولی هستم، این ذلیت حساب میشه. اینی که الان تو این مغازه هست، اینی که الان تو این مزرعه داره کشت میکند و ادعا میکند متولی هستم، این رو ذلیت حساب بکنید. بگیم اون شخصی که ادعا میکند متولی هستم باید بیانه بیاره، اثبات بکنه. اگر اثبات نکرد، قول قول ذلیت است. آیا اینجا میتونیم عرض کنم که قاعده ید رو جاری کنیم در حقوق یا نمیتونیم؟ این بحث. پس یکی از موارد جریان قاعده که مورد اختلاف هست حقوق است، که آیا قاعده در این جاها در این حقوق جاری است یا جاری نیست. مرحوم امام که عبارتشون این بود که فرمود سوا اون کان من الاعیان اول منافع اول حقوق او غیرها. بعد از اون که قاعده ید رو تثبیت کردن، کسی که استیلاء بر مالی دارد، این محکوم به ملکیته و هو له، فرمود سوا اون، فرق نمی کند قاعده جاری است، اعیان باشد یا منافع باشد یا حقوق یا غیر. حالا غیرم بعد می گیم. پس سوم اونی که فرمود امام جریان قاعده رو درش که هیچ فرقی بین اعیان و منافع و حقوق نیست، سومیش حقوق. پس ایشون قائل به جریان است مطلق. عرض کنم که در همون در بعد از این که سواون رو ایشون فرمود و حقوق رو میارد، این مثال رو هم میزنه امام. فلو کان فی یدهی مزرعتون موقوفه، اگر در دست این شخص مزرعه موقوفه ای هست، عرض کنم که و یدعی انه المتولی، ادعا میکند که من متولی. فرماد یحکم به کونهی کذالک، به اعتبار قاعده ید میگیم حرفش درسته، ذلیت میگه من متولی هستم، به اعتبار ید حکم میکنیم که این متولی است. اگر کسی ادعا میکند او باید اثبات بکنه. خب پس این مثال رو هم امام میزن. مرحوم فاضل نراقی، ایشون هم در الرابع مطلب چهارمی که بحث میکنن در ذیل قاعده ید، فرمود کما ان مقتضی ید اصالت الملکیه، ایشون قاعده ید رو اماره نمیگیره، اصل میگیره، که این بحث رو قبلا گفتیم و ما گفتیم که اماره است، از امارات است نه از اصول، ایشون اصل میدونه. کما ان مقتضی ید اصالت الملکیه فیما یملک، در اون جاهایی که کسی ادعای مالکیت رو عینی که در تحت یدش هست داره اصل اقتضا میکند که بگیم مال اوست، کذالک مقتضاها اصالت الاختصاص، همینجور که اصالت الملکیه از ید قاعده ید میفهمیم، اصالت الاختصاص هم میفهمیم، در اونجایی که مملوک نیست. کذالک مقتضاها اصالت الاختصاص به ذلیت فیما لیس ملکن کل وقف، وقت مثال میزنه فلو کان شیئون فی ید احدن، یک مغازه مزرعی در اختیار کسی است، مدعیان وقفیته علیه. حالا اینجا مثال رو ایشون برده رو این که ادعا میکند وقف بر من شده، من موقوف علیه هستم، نه تولیت. یه وقت بحث تولیت مال موقوفه در اختیار اوست، میگه من متولی هستم، یه وقت میگه من موقوف علیهم، بر من وقف کردم، من باید ازش استفاده کنم. ایشون مثال اینجور میزنه فلو کان شیعون فی ید احد مدعین وقفیته علیه فدعاه غیره، یک کسی دیگه میاد میگه نخیر این مغازه وقف برا منه، این مزرعه برا من وقف شده، من موقوف علیهم، یقدم قول و زلیه، باز اصالت الاختصاص، این حق، میگیم یدی که بر این مال داره این ید دلالت دارد که او ذی حق است، یقدم قول ذلیت، حالا دلیلش هم میگیم. بنابراین پس ایشون هم مثل امام قائلن به این که ید در همچه جایی که ادعای حق است جاریست. مرحوم آقای بجنوردی ایشون همون حرفی که در منافع میزنه اینجا میگه، در منافع قالب تفصیل بود که اگر طرف دعوا خود مالک باشد اینجا قاعده ید جاری نیست و نمیتونیم به ید تمسک کنیم، اما اگر طرف دعوا شخص اجنبی است غیر مالک اینجا قاعده ید جاری است و قول را قول ذلیت میدونیم. مطلب ایشون همون حرفی که در اونجا زده، اینجا هم تعبیرشون این است که فرمود برای اینکه حقوق لا یمکن وقوعها تحت الید ابتداءا، دلیل ایشون اینه که حقوق چیزی نیست که ابتداءً تحت ید قرار بگیره. در منافع ایشون فرمود تحت ید قرار نمیگیره از باب این که امر قار موجود ثابت در خارج نیست، تدریجی الوجوده، هر جزئی ازش که موجود میشه یه جز معدوم میشد این میاد، آنن همین معدوم میشه یه جزء دیگه میاد. چون تدریجی الوجود وجود هست و غیر ثابت و غیر قار، چیزی نیست در خارج تا بگیم تحت یده است. تعبیر کرد امرون معدوم، ولو وجود داره اما چون وجودش وجود تدریجی است، آنن فآنن در خارج چیزی نیست. چون در خارج چیزی نیست که ما به ازایی داشته باشد، ید برش صدق نمی کن. اینجا می فرماد لأن الحقوق، عرض کنم که لا یمکن وقوعها تحت الید ابتداءً بل تقع و تحت الید به تبع العین و حالها من هذه الجهه حال المنافع بل انزل، بلکه یه درجه پایین‌تر از منافع هم هست. باز منافع می گفتیم وجودی داره منتها تدریجی الوجود است، این اصلا وجود نداره، یه امر اعتباری است. حق یه امری است که یک سلطنتی است ضعیف‌تر از سلطنت ملک. اعتبار میکنن عقلا برای مالی، برای شخصی روی مالی، سلطنت و سیطره اعتباری است. از لیس هو الا سلطنتون اعتباریه مجعولتون فی عالم الاعتبار. این حق یک سلطنتی است ضعیفه، از ملکیت ضعیفتره. سلطنتون عرض کنم که اعتباری، مجعولتون فی عالم الاعتبار من طرف العقلا او شاره، یا شارع اعتبار میکند این حق رو یا عقلا اعتبار میکنند این حق رو. بنابراین پس چیزی نیست باز در خارج که بشه استیلا و ید، که ایشون استیلا و ید رو امر تکوینی میدونستن، امر تکوینی خارجی است، استیلاء خارجی رو این قرار بگیرن، چیزی نیست، یه امر اعتبار. بله اگر کسی سلطه بر مال و عین داره، به تبع سلطه بر این حقم داره، چون این حق متعلق به اون عین است. هر کس ید بر اون عین دارد، بر این حقم عین ید داره، پس به تبع تحت ید هست لا بل استقلال. وقتی اینجوری شد، پس الان یک کسی این عین دست کسی است، ادعا میکند که مال من نیست، این رهن پیش منه، مال مالک است، مال زید است، ادعای حق رو این مال میکند. ایشون فرمود اگر مالک بیاد در مقابل این ادعا بکند که نه خیر شما زی حق نیستی، این یدی ندارد، چون خودش گفت این عین مال زید است. پس استقلالا هم که نمیتوند ید رو حق پیدا بکنه. پس همونطور که اونجا میفرمود با اقرارش به این که این مال مال زید است، اون تا در اجاره میفرمود ید خودش از اعتبار انداخت، اینجام که میگد این عین مال زید است، ید خودش از اعتبار انداخت، پس ید رو این مال نداره، یدش ید مالک است، حقم به تبع مالک زیر تحت استیلا قرار میگیرد. پس وقتی گفت این مال مال زید است، ید بر این مال نداره، به تبع بر حقم ید نداره، پس اینجا یدی نیست. اگر طرف دعوا مالک باشد، قاعده ید اینجا جاری میشه، چون یدی نیست تا ما بگیم جاریست یا جاری نیست. اما اگر غیر مالک طرف دعواست، این میگه این عین مال زید است، رهن دینیست که من بهش دادم، یه کسی دیگه میاد میگه نه خیر رهن برا منه، این آقا بنا بود که این عین رو این فرش رو به من بده، رهن رهن منه نه رهن شماست. خب اینجا میگیم ذلیت اعتبار داره، اون ادعا میکند مال رهن دینیست که من به این زید دادم، فرشو پیش من رهن گذاشته. این که ذلیت است میگه پیش من. این ذلیت به تعبیر ایشون ید خودش رو بر این مال نسبت به این اجنبی از اعتبار ساقط نکرده. پس رو این عین ید داره، به تبع ید بر حق داره، بنابراین قولش مقدمه. پس تفصیل میده ایشون، مثل همون تفصیلی که در منافع میداد. اگر طرف دعوا مالک باشد، چون این چیزی نیست که مستقلن تحت ید قرار بگیره، به تبع این تحت یده، بنابراین وقتی مالک طرفه، این در مقابل مالک یدی نداره. خودش میگه مال اوست، پس یدی که الان داره در حقیقت ید مالک است. مستقلن هم که برای حق ید نداره، پس اینجا قاعده ید جاری نیست. اما اجنبی اگر اومد چرا؟ مثلا در همون متولی وقف این ادعا میکند که من عرض کنم که متولی وقفم، یه کسی بیاد بگه نه خیلی من وقف نکردم، مالک میگه من وقف نکردم که تولیتش رو داده باشم به شما، باز در اینجا همون حرف میاد، در مقابل مالک اعتبار نداره. اما اگر یه کسی دیگری اومده میگه من متولیم، ما درست این موقوف است ولی متولی این وقف منم، اینجا یدی که این داره و ادعا میکند من متولیم، ید این بر این حق از کنم که تثبیت میشه، اون طرف باید اثبات بکنه. این فرمایشش همون حرفی که در عرض کنم که منافع زد. اون وقت دلیل اعتبار ید رو هم در همون جایی که طرف دعوا غیر مالک است، در اونجایی که مالک است که از جاری نیست، در اونجایی که غیر مالک طرف دعواست که ید رو اعتبار براش قائله، فرمود دلیلش اجماع نمیتوند باشد. اخبار هم این جاها رو نمیگیره، متفاهم عرفی از اخبار اعیان است، منافع و حقوق رو نمیگیره، فقط بناء عقلا. فرمود میبینیم عقلا در اونجایی که کسی ادعای تولیت میکنه، ادعای حقی رومالی میکند، حق الرهانه، حق الاختصاص، اگر طرف دعوا غیر مالک باشد، عقلا این اعتبار برای این ید قائلند، دلیلش رو بناء عقلا میدونند. پس اینم قول ایشون که قائل هستن به تفصیل، اینم دلیلش. اما حق همون قول اول است، قولی است که مرحوم امام فرمود. فاضل نراقی هم همون قول رو در اینجا قبول کرده. حق اونه، دلیلش چیه؟ دلیل این که میگیم قاعده ید در حقوق هم جریان داره، از روایات یکی دو تا روایت رو میتونیم بگیم تعمیم داره، حتی حقوق رو هم میگیر. مرحوم فاضل نراقی تمسک میکنه بعد از این که فرمود جریان دارد، فرمود لموثقت یونس ابن یعقوب، استدلال میکند به موثقه یونس ابن یعقوب که فرمود من استولا علی شیء من فهو له. این یکی از روایاتی است که میشه در جریان قاعده در حقوق حق الاختصاص این استدلال بشه کرد. خب تقریب استدلال من المحتمل، یکی بگد لام ملکیت است، وقتی فرمود من استولا علی شیء فهو له، لام ملکیت است، یعنی فهو ملک له. اگر اینجور بگیریم اختصاص پیدا میکند به اعیان و منافع. در اعیان اون این یدش اماره ملکیت است، در منافع هم باز یدش اماره این است که این مالک منفعت شده، اجاره کرده، منفعت تملیک به او شده. پس لام ملکیت اگر باشه اون دوتا رو میگیر، اما دیگه حق ملک نیست، لام ملکیت اینجا نمیاد. ولی جوابش این است که میتونیم ما این لام رو بگیم لام اختصاص، یعنی اعم از ملک و غیر ملک. در ملک ما لام میاریم، میگیم هذا المال لزید، یا اون منفعت رو میگیم منفعت دار لزید، او مستأجره. گاهی هم لام رو برای اختصاص میاریم، تو صرف میر بود میخوندیم الجلو للفرس، الجلو للفرس، نه اینکه یعنی ملک اوست، اختصاص بود. پس در جاهایی که ملک تصور نداره، ملکیت نیست یا مالک نمیتونه مالک باشد، اونجا لام برای اختصاص. اختصاص هم در ملک صادق است هم در غیر ملک عامه. خب چرا اینجا بگیم لام لام اختصاصه؟ به قرینه این که بحث در متاع بیت بود، گفت که رجل قبل از مرء مرده یا مرء قبل از رجل مونده، اختلاف سر این متاع بیت است. امام فرمود ما کان للمرء، اونایی که مال مرء است فهو و اون متاع زنانه است، ما کان للمرء فهو له. خب همین که فرمود ما کان للمرء، حالا اگر خود زن بود میگفت بله من این لباس رو آریه گرفتم، من مالکش نیستم، نمیگفتیم للمرء. اگر زن خودش حیات داشت و ادعا میکرد که این لباس زنانهی که تحت ید من بود این آریه است، از غیر گرفتم، میگفتیم للمرء دیگه، یعنی اختصاص به او دارد، حق انتفاع دارد، حق این دارد که ازش انتفاع ببرد، در آریه حق انتفاع هست. بازم لام میگفتیم. پس فهو و للمرء نمیتونیم بگیم ظهور در ملکیت دارد، اطلاق دارد. پس ما کان از متاع للمرء فهو و للمرء، یعنی اختصاص به او دارد. اگر بگه مال منه میگیم للمرء مالش، اگر گفت آریه است، اجاره کردم پول شدم یه شب یه هفته یک ماه این لباس رو کرایه کردم، خب بازم میگیم للمرء. پس وقتی لام رو میتونیم در اینجا به معنای اختصاص بگیریم نه به معنای ملکیت، بعدش هم که میفرماد و من استولا علی شیء من، هر کس استیلاء بر شیعی داشته باشد فهو له، یعنی فهو مختص له. باید ببینیم چی ادعا میکند. اونی که استیلاء دارد بر عینی، استیلاءش استیلاء ملکیت هست، میگه من مالکم، میگیم یدش اماره ملکیتش هست. اگر خودش میگه اجاره منه فهو له، یعنی میگه منافع مال اوست، یدش کاشف از این است که منافع مال اوست. اگر گفت من این رو آریه گرفتم، اگر گفت این من متولی اینجا هستم، حق و تولیه دارم، حق و رهانه دارم، بازم میگیم فهو له، این مال اوست، یعنی حق و رهن دارد اینجا، حق تولیت دارد اینجا. پس لام رو میتونیم لام اختصاص بگیریم، منافات با اونچه میگفتیم نداره، اونجا ملکیت بود، در جایی که مدعی ملکیت للعین یا منفعت باشد میتونیم لام رو برای اختصاص بگیریم، در اونجایی که ادعای حق رو ما رو عین میکند. پس لام لام اختصاص، اعم از این که ملک باشد یا عرض کنم که حق حق باشه، میتونیم بهش تمسک بکنیم. این یک روایت موثقه یونس ابن یعقوب. مرحوم صاحب عوائد فاضل نراقی، یکی هم تمسک به اجماع میکنن که اونا حالا ما بحثی نداریم. فرمود بله ظاهر الاجماع، ایزن اجماع هم اینجا رو میگیره، حالا ما اون رو اجماع رو کافی نمیدونیم. پس روایت یونس ابن یعقوب میتونه مستند این بحث باشه. یکی هم باز همون روایتی که در بحث منافع خوندیم در باره رها آسیا، که گفت شخصی آسیایی دارد علا نهر قریته و قریه مال دیگری است، مالک قریه میخواد آب این نهر رو مسیرش رو عوض بکنه. امام فرمود نکنه این کار، یتقی الله ولا یذر اخاه المسلم، نهی کردن از گردوندن مسیر، یعنی ید این شخص بر اون رها رو اعتبار براش قائل شدن. یک احتمال دارد که او مالک منفعت آب بوده است که ما برای این جد استدلال کردیم، یعنی مثلا فرض فرمودی یه پولی ممکنه به مالک داده باشد با این آب از شریک شده باشد، مالک ما با یه قسمتی از آب. من المحتمل که این حق بله مالک منفعت باشد، یه پولی داده به مال به مالک و منفعت اینجا رو مثل اجاره مالک منفعت شده باشد که از انتفاع از این آب منفعتش و مالک. احتمال سوم این که ذی حق باشد برای انتفاع، از مالک یا اذن گرفته یا پول داده به مالک که حق الانتفاع داشته باشد، بتوند آسیای اینجا احداث بکند، از آبی که اینجا داره رد میشه یه ارتفاعی درست میکنن، پرهی داره میرزه، این پرها رو میچرخونه، از آب استفاده میکنه، فقط حق باشد، اصلا ملکیت نیست. یحتمل این شخصی که آسیا داره اینجا فقط حق انتفاع داشته باشد و به این که امام ترک استفسال کردند، نفرمود این کسی که شما میگی رجلون که لهو رها در این نهر قریه مالک آب است، یه قسمت از آب خریده، یا مالک منفعت این آب که اجاره باشه، یا اینکه صاحب حق است، حق انتفاع دارد. ترک استفسال یفید العموم. پس بگیم اینجا امام صحه گذاشتن رو این ید علل اطلاق، میگیرد همون جایی که اون صاحب رها حق انتفاع داشته باشد، پس ید او را بر این رها امام تأیید کردن، اعتبار برای یدش قائل شدن. فرمود نه کرد که اون ضرر نزند، مسیر آب رو عوض نکنه و الا این تعطیل میشه آسیاش، پس میتوند اینجا فقط حق الانتفاع باشد. یدی که بر این آب داشته، یدش فقط برای انتفاع بردن، حق انتفاع باشد. اینم یک روایت. پس بله با چیه دیگه؟ مالک رها بوده. بله آسیایی بدون آب چه اثری داره؟ بله همین دیگه، استفاده میکرده. این رها مالکیت رها تنها چیز نیست، حالا مسیر آبم بگردوند ایشون مالک رهاست. پس او بالاخره استفاده میکرده، قصب کرده بوده. اگر قصب بوده از آب قصبی استفاده میکرده ضرر نیست، پس باید یه حقی باشد تا بگیم ضرره، او رو جلو حقشو بگیری. اگر حقی ندارد، نه مالک هست نه حق، ضرر نیست. مالک اختیار دارد مالشو میبرد، یا حالا یه کسی اینجا تا حالا استفاده میکرده دیگه نکن. بنابراین اگر ذی حق نباشد ضرر صرف نمی کند. یا مالک خب عرض میکردم اگر ذی حق نباشد این ضرر صرف نمیکنه. ضرر در جایی یعنی جلو حقی رو بگیریم، حق کسی از بین ببریم، ولی اگر تضییع حقی نیست چه ضرر؟ حق استفاده داره، پس ذو حقه. ما همین رو میگیم، پس من المحتمل که اینجا از طرف مالک حق انتفاع بهش داده شده باشه. اگر حق انتفاع داشته باشه بله، پس معلوم شد ید بر حقم صدق میکنه. بله بینید، اونم مال باز اینجا صحبت در این بود که نه درسته بله، در نهرهای بزرگ حق استفاده برای عموم هست، نه اما اگر حق اختصاصی باشد نه دیگه. در اون نهرهای عمومی اینجوره، مثلا یه نهریست داره میره انشاء پیدا میکند در روستاهای متعددی، اینجا میگن استفاده کنه. اما اگر یه کسی یه نهری برای قریه خودش کشیده است اختصاصی، آب تو این نهر اختصاصی میرد برای این قریه، مالک او. بله حالا نهر بزرگ نمیدونیم اینجا نهر بزرگ. بله حالا میگم اگر اختصاصی باشد یه شخصی خودش یه مسیر نهری رو احداث کرده برای اینکه آب ببرد تو این زمینش، ملک اوست، لذا حالا میخواد عوض کنه خودش شخصا. نه اجازه بدید ما بحث شخص نه دمی... اونجور نیست که خودش جاری شده باشد. یه شخصی یک مسیری برای آب درست کرده بوده تا حالا میخواد عوض کنه. اگر عمومی بود که این شخص اراده نمیتونست عوض کنه، اگر عمومی بود یه نهر عمومی، این هم از این صاحب این قریه هم از این نهر عموم استفاده میکرد، حق تغییر نداشت. اینجا فرض این است که ول قریه تو لرجلن، قریه‌ای که این آب توش میاد مال اینه، یعنی این نهر مال اونه و الان میخواد مسیر رو عوض کند، پس معلوم شد احداثش هم از اول با خودش بود. و حالا چجور میخواد مسیر رو؟ بله حالا این احتمالاتی است که شاید قرینه ای نداشته باشه، قرینه ای نداره اینو. بنابراین یه شخصی است مالک قریه، مالک نهرم هست، نهر اختصاصی است مال این قریه است، حالا میخواد مسیر نهرشو عوض کنه. امام فرمود نکنه. چرا؟ برای اینکه این اینجا آسیایی داره و ید داره، از این آب استفاده میکنه. لا یضر اخاه المسلم، اگر بخواد تضییع حق او رو کرده، پس معلوم شد این یا مالک بوده یا ذی حق بوده. خب اینم دلیل. بنابراین پس میگیم یکی دیگه از مواردی که مورد اختلاف هست که قاعده جاری است یا نه در حقوق است، و قول حق این است که در این جاها هم جاری است. اینم که مرحومای بجنوردی فرمودن که امر اعتباری است و تحت ید قرار نمیگیره، اینو در منافع ما جوابشو دادیم. درست امر اعتباری است، اما استیلا هم اعتباری است، چون استیلا رو تکوینی میگیره. ما میگیم استیلا هم اعتباری است به ید معتبره، لذا به اختلاف انظار استیلا فرق میکنه. میگن هر چیز استیلای بر هر چیزی مناسب خودشه، اونم بسته به نظر عرف. یه جای عرف مناسب با یه مالی میدوند که استیلاء به او این است که ببرد در یه جای مخفی بکند، قفل بکند، کلیدش دستش باشد. یه جا نه، ولو اینجور نیست، مزرعه است، کشت میکند توش، استیلای بر اون این است که بره کشت بکنه، دیگه اونجا قفل و در و بندون در و بست نداره، کشت است در اونجا هر جایی به مناسبت خودش. بنابراین استیلا هم امر اعتباری، یعتبره العقلا نسبت به اشیاء. یکی از چیزایی هم که اعتبار استیلا روش دارن عرف و عقلا همین حق است، مثل منافع. همونجوری که در منفعت گفتیم اعتبار ملکیت میکنه، اعتبار استیلا هم میکنه، رو حق هم اعتبار میکنن استیلا را. ولو خودش امریز اعتباری، اعتبار عرض کنم که حق بودن برای این شخص میکنند، فرمود سلطنتون مجعولتون، عرض کنم که یعتبره العقلا، استیلا هم بر همین امر مجعول عرفی استیلا هم صدق میکنه. بنابراین اینم امر عرفی است، استیلا صدق میکنه. یک کسی که استیلای بر عین دارد، ولو عین مال غیر است، اما همین که میگه رهن منه، این حق تسلط بر اون حق داره، تحت یدشه، عقلا او را ذی حق میشناسند. ید ید اماره این است که این صاحب حق است یا اختصاص به این دارد. ید رو ما اینجور میدونیم. پس هم از دو تا روایت استفاده میکنیم، ایراد ایشون هم وارد نیست، و همم بنا عقلا، ما بنا عقلا رو هم قبول داریم. در این جور جاها هم دو تا روایت از اون روایات میتونه مدرک قضیه باشد، و همم بنا عقلا. بنا عقلا رو باز آی بجنوردی تفصیل میده، میگه اونجایی که طرف دعوا خود مالک باشد، بنا عقلا اونجا نیست. ما ببینیم همونجا همون جایی هم که ادعا میکند که این رهنه، میگه رهنه من است، مالک اومده میگه رهن نیست. عقلا همینقدر که این ید داره بر این مال، میگن آقا شما میگه رهن نیست، اثبات بکن. به این نمیگن اثبات کن رهنیت رو، این ذل یده. به اون میگن اثبات بکن. بله، اگر بیانه آورد که من این مال رهن نیست، قولش قبوله. اما اگر بیانه نداشته باشد، به ذلیت میگن شما قسم بخور که این مال در ید شماست. قولش مقدم است با یک قسم، به اعتبار این که ذلیته. پس بنا عقلا در اینجا تفصیل نیست چه طرف دعوا مالک باشد یا طرف دعوا اجنبی باشد، بنا عقلا بر اعتبار این ید است بر حق، و این ذلیت را ذی حق میشناسن، میگن این صاحب حق، به اعتبار این که ید داره. خب اینم یک. بعد امام بعد از این ستا فرمود سوا اون کان من الاعیان او المنافع او الحقوق او غیرها. یه غیرها هم دارن، اون دیگه مراد چیه؟ مرحوم آقای بجنوردی یه امری آوردن که شاید مراد امام همین باشه. می‌فرماد الامر الخامس در قواعد الفقهیه جلد اول صفحه 153 قواعد فقهیه مال آقای بجنوردی، میگه الامر الخامس فی انه هل تجری قاعده الید فی النسب ول اعراض املا. شاید مراد از امامم همین باشه که آیا در نسب و اعراض هم قاعده ید جاری است یا نه. مثال میزنه ایشون، کما لو تنازع شخص مع آخر فی زوجت تحت ید احدهما. یه آقای با یه خانومی با هم رفتن، فرض فرمود که یه مسافرتی رفتن شیراز، رفتن شمال، یه مردی تعقیب کرده دنبال اینا، میگه آه این زن منه، برداشته رفته ادعا میکند این زن منه، همراه این آقا رفت تو دستگاه قضایی. پرونده‌ای اینجوری هم بود، که یک مردی میرفت میگفت که این زن منه، همراه این آقا رفته شمال تو فلان ویلا دستگیرشون کرده. حالا یه همچه جایی یه کسی ذلیده، آیا میشه اینجا تعبیر ذلیت بکنیم؟ استیلاء بر یک زن، استیلاء بر همون نحوه النساء قوامون علی الرجال، الرجال قوامون علی النساء، حالا که قضیه به عکس ظاهره، الرجال قوامون علی النساء. تو یک مصاحبه خانمی اعتراض کرده بود به اینکه این چه سیاست مداری و مصاحبه‌ای است که بعضیا میان میگن تساوی حقوق زن و مرد و میخوان زنها را مساوی کنن با مردها. اصلا یعنی چه؟ این معنا طرح این تساوی غلطه، که بگیم تساوی یعنی حالا میخوان یه اعتباری قائلشن، میگن نه زنها هم مساوی هستن با مرد. اینو تحقیر میدونست برای زنها که بگیم تساوی حقوق. بنابراین پس الرجال هم لابد قبول ندارند. حالا اگر اون استیلا همون استیلایی که رجل نسبت به مرأ داره، استیلایی که اون مرد، خانومم هم همراه اوست، مسافرت میرن تو خانه، عهده‌دار نفقه اوست، این استیلا، اینا میتونیم بگیم قاعده ید جاری است. این زن که همراه این مرد رفته سفر، بگیم این مرد استیلاء بر این زن داره. اونی که اومده ادعا میکند میگه این زن زن منه، اون مدعی حساب میشه. این ذلیت اون مدعی است. اون باید اثبات کنه. اگر اثبات کرد و الا این قسم میخورد که این زن زن خودمه.